گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم.
لنتی که خواستی بهت میدم،
چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه.
اگه جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده کیز باشه،
ترمز باید راسوریز باشه،
لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
لحظه هاتون پرثمر، زندگیتون شیرین. دعوت میکنم که در این لحظه شیرین بیان رو به مدت 19 دقیقه به اتفاق بشنویم.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
حرفا قند میشوند و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که رفت آمدا کم شده و دیر به دیر میشه دوستا رو دید، گفت و شنید و خندید، ما اینجاییم که از دست نوشته های شیرین بیان هایی بگیم که خوب می نویسن و خوب می خندونن. نه، حالا کم کمش لبخندی از یه روز و یه اتفاق به لباتون میارن که دور از زندگی عادی ما نیست. یه 20 دقیقه ای ما توی این موج کنارتون هست. در تعریف شیرین بیان، در میان اهل سیبیل، یعنی کسایی که داشمشتین و غالباً هم جدی، اومده که اونی که رفیقه، همدمه، همپیاله است، همنشینه، اونی که شیرین حرف میزنه تا گره از دل باز کنه، اونی که درس میده برای فرداها بیمنت، این میشه شیرین بیان، شیرین سخن. جاشم رو سر اهل سیبیل تا قیام قیامت. اما برای اونایی که میخوان بدونن خود شیرین بیان چه اثراتی داره، باید بگم وقت پیچش دل کمی تو چایی بریزین و بخورین که دوای درده. کلن این گیاه پیچیدگی های دل رو برطرف میکنه.
ننه به جون تو نواشه، به جون مازیار لغلغو، من هرچی بگی قبول دارم. تو چشم و گوش مایی ننه، قربونت برم، فقط کارتتو بده برم یه دور خرید کنم و بیام. جون خودم بریز و بپاش نمی کنم. خندیدی ننه، برم.
امروز باز میخوام متنی از مرحوم محمد پورسانی براتون بخونم. برای کسایی که نمیدونن بگم که مرحوم پورسانی کارمند بانک بودن و در کنارش به نوشتن در روزنامه و مطبوعات هم مشغول بودن. این نکته برای کسایی که به طنز و نوشتن علاقه دارن ولی غمنان نمیذاره به این علاقه مدام سر بزنن، عرض بکنم که اگه بخواین میشه به هر دو پرداخت. مرحوم پورسانی با نامهای مستعار دایی سیبیل، بوربور خان، بچه لواسان، محمد پرانتز، گل گاو زبان و گل مریم با نشریاتی مثل آسیای جوان، سپید و سیاه، کاریکاتور و بعد از پیروزی انقلاب هم با فکاهیون و خورجین و اطلاعات هفتگی و استقلال ورزشی و طنز و کاریکاتور و گل آقا همکاری داشتن. امروز یکی از داستانهای ایشون رو به نام لبخند که در کتاب کاوشی در طنز ایران به چاپ رسیده براتون میخونم.
لبخند
باور کنید وقتی از پله‌های عکاسخانه بالا می‌رفتم، به تنها چیزی که فکر نمی‌کردم این بود که کارمان با عکاس مربوطه به کتککاری بکشد و با دماغی خون‌آلود از کلانتری محل سر در بیاورد. مراحل مقدماتی به خوبی و خوشی انجام شد و دست بر قضا طرز برخوردمان هم خیلی دوستانه بود. بدین ترتیب که بنده پس از عرض سلام خدمت جناب عکاس عرض کردم که 12 تا 6 در 4 می‌خواهم با یک کارت پستال رنگی، و بعد ایشان هم با علامت سر آمادگی خود را اعلام داشت. تصاویر 6 در 4 را برای تکمیل پرونده استخدامی لازم داشتم و کارت پستال رنگی را می‌خواستم قاب کنم بگذارم روی سر بخاری. عکاس مورد بحث که البته چند لحظه بعد بنده 2 تا از دندان‌های نیش او را به ضربت هوک راست برای همیشه مرخص کردم، با خوشرویی گفت اطاعت، ولی 10 تومن میشه. آب دهان را به علامت تعجب قورت دادم و گفتم اگه اشتباه نکنم شما تا چند روز پیش یه تابلوی تو ویترین نصب کرده بودین که 12 تا عکس 6 در 4 با یه کارت پستال رنگی 8 تومن، درسته؟ عکاس گفت بله، ولی همونجور که ملاحظه فرمودین فعلا اون تابلو رو برداشتیم تا بدیم مجددن با خط نستعلیق نرخ فعلی رو بنویسن. طرف تهیه عکس غیر فوری را با کمال بی ربطی به افزایش دستمزد کارگر و پرداخت حق بیمه اجباری و گران شدن لوازم یدکی، یک دست شمع و پلاتین و تسمه پروانه اتومبیل که هفته گذشته بابت تعویض آن 400 تومان داده بود ربط داد، و بالاخره پس از مذاکراتی طولانی قرار شد نه حرف بنده باشد نه حرف ایشان، بلکه 12 تا عکس 6 در 4 را با یک کارت پستال رنگی 9 تومان حساب کند. نتیجتاً پس از توافق وارد اتاقی شدیم که دوربین و نورافکن‌ها به حالت قهر پشتشان را به یکدیگر کرده بودند. آقای عکاس برای اینکه نشان بدهد تا چه حد به حرفه خود وارد است، کراوات بنده را به این دلیل که چون رنگ روشنی دارد و توی عکس آنچنان که باید و شاید نمود ندارد، با کراوات گلباقالی رنگ مستعملی که عین لاشه گوسفند یخ زده به چنگک چوبرختی آویزان بود عوض کرد و پس از چرخاندن صندلی دور بازوهایم را گرفت، به زور امر کرد بفرمایید. چندین بار هم نورافکن‌ها را عقب و جلو برد و صورت مدل را که من باشم تقریبا با فشار کج و راست کرد و بالاخره بعد از ور رفتن‌های مکرر به آلات و ادوات توی جعبه فرمان بی حرکت داد. حرارت ناشی از روشنایی نورافکن‌ها و رنج محکم بودن گره کراوات و خشک شدن رگ‌های گردن چنان بود که هر لحظه آرزو می‌کردم قال قضیه کنده شود، ولی زهی تصورات باطل و خیال خام. آقای عکاس ضمن اینکه خط سیر نگاهم را مشخص می‌کرد گفت لطفاً یکم لبخند بزنی. همانطوری که تنم به طرف راست و گردنم به طرف چپ متمایل بود، بدون اینکه کوچکترین حرکتی به ستون فقرات بدهم پرسیدم آخه چرا؟ آقای عکاس گفت برای اینکه تو عکس اخم کرده و عبوس می‌افتین، اون وقت هر کی ببینه به شما میگه اون عکاس بی شعور عقلش نرسید بهت بگه لبخند بزن. گفتم چشم، بفرمایید. به زور نیشم را باز کردم و بی صبرانه انتظار می کشیدم شاسی مربوط به عدسی دوربین را که همانند سر سیم دینامیت در دست گرفته بود فشار داد. اما نه تنها فشار نداد، بلکه بی اختیار با دلخوری آن را ول کرد روی هوا، آمد به طرفم و کمی سرم را بیشتر به سمت چپ خم کرد و گفت تو لبخند که نباید دندونای آدم معلوم بشه جانم. گفتم خب بفرمایید اینجوری خوبه؟ گفت نه عزیزم، دندون به هیچ وجه معلوم نشه. خب تو عکس این دراکولا میافتین، لباتون کمی به طرفین کشیده بشه، ببینید اینجوری بیافتین، نگاه کنید. و طرف ضمن نگاه کردن به ساعتش گفت آقا جون بنده کار دارم، خب زود باش. گفتم آقا قربونت برم، من که حاضرم. جنابالی هی کج و راستم میکنی میگی لبخند بزن. آقای عکاس گفت یعنی سرکار یه لبخند ساده بلد نیستیم بزنی؟ گفتم اینجوری خوبه؟ گفت نه بابا اینم ساختگیه که. گفتم حالا چی؟ آقای عکاس گفت استغفرالله، زور نزن، لبخند بزن. گفتم آخه مگه زورکی هم میشه لبخند زن؟ و تا دل کسی خوش نباشه که نمیتونه بخنده که. آقای عکاس گفت بله، اما اگه آدم بخواد میتونه این هنرپیشه هایی که جلو دوربین الکی لبخند میزنن و خودشونو خوشبخت و موفق نشون میدن لبخند بزنه. گفتم آخه آقای عکاس قربونت برم، خودت میگی هنرپیشه، بنده که هنر پیشه نیستم بتونم خودم رو به قیافه‌های مختلف در بیارم. آقای عکاس گفت یه لبخند ساده آخه کاری داره که شما با این هیکل نتونی بزنی؟ آخه حیف نون. البته این جمله را خیلی آهسته گفت که نشنوم. بنده هم خودم را زدم به آن راه که مثلا نشنیدم. گفتم عجب گیری افتادیم ما. اصلا آقا بی لبخند بنداز، شاید رئیس کارگزینی دلش برام بسوزه زودتر شغلی برام دست و پا کنه. آقای عکاس گفت نمیشه جانم، بزن میخوام برم به مشتریای دیگه‌م برسم. گفتم و بنده که میزنم ولی سرکال قبول نداری؟ خب بفرمایین. مجدداً به زور لبخندی زدم، اما عکاس ضمن این که برای نشان دادن میزان انقلاب درونی محکم با کف دست میزد به رانش، گفت آقا جان این پوزخنده نه لبخند. گفتم دیگه اونش به شما چه ربطی داره آقا جان؟ بنداز تمومش کن بریم دنبال بدبختیمون، بده خوشش میاد خون آدمو کثیف بکنه. عکاس با شنیدن این حرف با ناراحتی تا وسط اتاق آمد و گفت شاید جناب عالی برات اهمیتی نداشته باشه، ولی من عکس مزخرف دست کسی نمیدم که به شهرتم لطمه بخوره. بنده 25 سال آزگار تو این خیابون عکاسم، خیلی از رجال مملکتتون میان اینجا عکس میندازن. اون اوائل هنرپیشه‌های فیلم فارسی واسم سر و دست میشکستن، فهمیدی؟ بدبختی اینجاست که اگه مغازه آدم شمال شهر نباشه همه خیال میکنن از این عکاس آشغالی هاست. گفتم خب حالا میفرمایید بنده چی کار کنم؟ گفت یه لبخند بزن. حاضر یا اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کنید آقا، لبخند آقا بزن دیگه. گفتم خب آقا نمیاد. خب وقتی نمیشه آقا من چه خاکی به سرم بریزم؟ میفرمایید من خودم رو از بالای این ایوون بندازم تو پیاده رو؟ آقای عکاس گفت آقای محترم. این بار عکاس لحن کلامش را عوض کرد و گفت دوران گذشته رو تو ذهنت مجسم کن، خود به خود یه نوع حالت انبساط خاطر و لبخند تو صورتتون ظاهر میشه. گفتم بله، ولی وقتی کسی خاطرات خوشی تو زندگی نداره چجوری ممکنه اونا را آخه به یاد بیاره؟ آقای عکاس گفت اصلا جنابالی تمام حرفاتون زوره. خب غیر ممکنه خاطره خوشی تو زندگی کسی رخ نداده باشه. شما از ابتدا ماجراهایی رو که از بچگی براتون رخ داده در نظر مجسم کنین؟ خب حتما چند تاشون خوشحال کننده بوده. چشاتون رو هم بذارین فکر کنین. حسب الامر عکاس چشمها را هم گذاشتم و سنین طفولیت را به یاد آوردم که پدرم فوت کرده بود. با این که به علت صغر سن نمی دانستم زنده بودن با مردن چه فرقی دارد، از دیدن عشق خواهر و مادر و سایر بستگان بغض بیخ گلویم گیر کرده بود. بعدن هم اخراج از کلاس به جرم بدی خط و مصیبت مشق و تکالیف مدرسه و عزای پیدا کردن کار که به رئیس کارگزینی هر مؤسسه‌ای مراجعه می کردم می گفت متاسفانه تا اطلاع ثانوی استخدام ممنوعه، و پیدا کردن یک پارتی و خرید کادو برای پارتی با اولین حقوق، و بعدن هم مصیبت اجاره نشینی و شب عروسی هم که بر سر مهریه کار به زد و خورد کشید، و بعد به دنیا آمدن بچه توی بیمارستان، دعوا با حسابدار زایشگاه بر سر گرانی صورت حساب عمل سزارین و گرفتاری سرخک و مخملک بچه، و بعدش هم فاجعه ثبت نامش در کودکستان، دعوا با متصدی شرکت تلفن که ودیعه را 5 سال قبل گرفته بودند ولی نمیخواستند به خانه ما سیم بکشند، و باز پیدا کردن پارتی و دادن انعام و خلاصه جور نبودن دخل و خرج و دادن استعفا و با خرماچایی خوردن به علت گرانی قند و گیر نیامدن عمله و بنا و گرانی مساله ساختمانی و جریمه 100 تومانی توقف ممنوع که هرچه به ستوان مربوطه میگفتم جناب سروان جون جون بچت بچم مریض مجبور بودم جلو دواخونه نگهدارم نسخهشو چم و به خرجش نمی رفت، و خلاصه همینطور که داشتم توی مکافات مشکل ترافیک سیر می کردم صدای آقای عکاس در آمد و گفت آقا جان مگه می خوای فرمول اتم کشف کنی که داری اینقدر به حافظت فشار میاری؟ آخه جانم مام کار زندگی داریم، اگه بخوایم واسه هر عکس بیقابلیتی انقدر معطل بشیم که خب حسابمون تمومه که، زود باش آقا جون. الهی رو آب بخندی، خب بخند راحتم کن دیگه. خب نمیشه. جناب عالی هم که میفرمایید خب لبخند مصنوعیش به شهرت 25 ساله مغازتون لطمه میزنه، خب اینجوری خوبه؟ آقای عکاس گفت آخه این لبخند شما این لهله سگ میمونه، میفرمایید نبلنش خودتون رو تو آینه ببینین. آخه راستش را بخواهید اسم سگ را که آورد بی اختیار از جا بلند شدم، با همان ستون فقرات خواب رفته و گردن کج شطرق خواباندم زیر گوش عکاس. او هم نامردی نکرد و مثل کشتیگیرها رفت زیر دو شاخم و بلندم کرد و محکم کوبان زمین و در اثر غلطیدنهای متوالی نورافکنها یکی پس از دیگری سقوط می کردند و سایر مشتریها با شاگرد عکاس موقعی آمدند توی اتاق که ماها حسابی از خجالت هم دیگر در آمده بودیم. طرف تمام رخت و لباسم را پاره کرده بود جز کراواتی که به خودش تعلق داشت. توی کلانتری بنده می گفتم جناب سروان ایشون به من توهین کرده، و عکاس ضمن این که صورت متورم و دندانهای شکسته اش را نشان می داد اصرار داشت پرونده برود پزشکی قانونی. خوشبختانه در اثر نصایح مسئولان کلانتری پرونده به دادسرا محول نشد، و عجیب این که وقتی صورت خون‌آلود یکدیگر را میبوسیدیم از دیدن آرواره طرف که این بلال دانه ریخته شده بود چنان لبخندی بر روی لبهایم نقش بسته بود که انگار بلیتم برنده جایزه ممتاز شده. همینطور که از کلانتری بیرون میآمدم نگاهم کرد و گفت خب مرد حسابی این لبخند رو میخواستی زودتر بزنی؟ حالا نخند کی بخند، چون به علت افتادن دو تا از دندانهای جلویی موقع حرف زدن بکسوات میکرد. یعنی زودتر بزنی را میگفت زودتر بزنی.
ای گم شده دل کجا جویم، دردامه که مطلع جویم، کس چاره درد تو نداند، درمان مگر از خدا جویم، درمان مگر از خدا جویم. ای گم شده میخواهم و خواهشم بیان نیست، در دل هوسیست بر زبان نیست، تو جان منی کجا جویم، میجویم و از تو هم نشان نیست، میجویم و از تو هم نشان نیست. این بس که ببینم از به حیرت، چون آینه در تنم تمام نیست، لطفی پس از عاشقی ندارم، دیدار تو در تنی که جان نیست، دیدار تو در تنی که جان نیست.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. پیرمرد که در بستر مرگ افتاده بود پسرهایش را صدا زد. هر هفت پسر آمدند و بر بالین پدر نشستند. پیرمرد چوبهایی را که از قبل آماده کرده بود از زیر بالش در آورد و به هر کدامشان یک چوب داد تا بشکنند. پسرها به راحتی چوبها را شکستند. پیرمرد لبخندی زد و گفت هنگامی که بین شما تفرقه افتاده و از هم جدا شوید، آن موقع دیگر هر کس میتواند به راحتی به شما ضربه بزند. حالا صبر کنید. آنگاه از زیر بالش مقداری چوب بیرون آورد و این بار به هر کدامشان یک دسته چوب هفت تایی داد و گفت اگر می توانید حالا چوبها را بشکنید. برخلاف تصور پیرمرد، پسرها این دفعه هم مثل آب خوردن چوبها را شکستند. پیرمرد دید که نمی تواند چیزهایی که در مورد اتحاد در کتابها خوانده بود را به آنها بگوید، آب دهانش را قورت داد و به سقف نگاهی کرد و بعد از کمی فکر گفت میخواستم بگویم شماها انقدر بی ارزه اید که حتی اگر متحد هم شوید هیچ کاری نمیتوانید بکنید.
مادر من بهم اعتماد کن، بابا این حکمتو که الکی نمیگن، بده من این بشقابا رو بشکنم، بدونی از پس شکستن همه چی برمیام. بابا معنیش همین بود دیگه، بشکن بشکنه بشکن، نه نمیشکنم.
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شدم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شدم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا خدا به همراه.
متشکرم که همراه ما هستین در این روزهای تکراری ولی زیبا برای همدیگه شادی و رفاه و آرامش و آسایش و امنیت و سلامتی و دلخوشی و برکت و گشایش بخواییم. ممنون که ما رو همراهی میکنید و با ما در ارتباط هستید از طریق راه‌های ارتباطی رادیو سبا. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم 301055 سامان پیام کوتاه ماست. شما عزیزان اگر انتقادی دارید یا پیشنهادی دارید میتونید از این طریق با ما و همکارانمون در ارتباط باشید و همچنین شماره تلفن گویای رادیو سبا با پیش شماره 02127861055 در اختیار شما عزیزان هست تا با بیان شیوا و صدای گرم و دلنشینتون پیشنهادهای سازندتون رو بشنویم. اینجا شبکه رادیویی سباست.
خوشم که هم زبانم تیمره، صاف و ساده مهربانم تیمره، زندگانی تیمره شیرینه به خنده خنده شادمانم تیمره، خنده خنده شادمانم تیمره. تیمره امید فردا بده ای، نور خوشبختی من آبده ای، میگینه گل شقایق شدی، عشق می سینه می انجا بده ای، عشق سینه می انجا بده ای. دوست دارم تیمر زندگانیه، در مشهور ترانه خانیه، تیمر تا به ابد یار منم، همیشه همدیل و غمخار منم، همیشه همدیل و غمخار منم. دوست دارم تیمر زندگانیه، در مشهور ترانه خانیه، تیمر تا به ابد یار منم، همیشه همدیل و غمخوار منم، همیشه همدیل و غمخوار منم.
یک،
یکی بود یکی نبود، کوربشه چشم حسود.
دو،
دوباره روی شونم دستای تو دمی.
دو
تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرمه سوز.
منتظر بقیه‌شی؟
بقیه‌ش اینه.
یک،
دو،
دوراهی،
دوراهی، دوراهی، دوراهی، دوراهی،
جلوی پات دو تا راه داری، یکی دانش، یکی مهارت. هر کدوم رو انتخاب کنی برنده ای.
نگه میخوای برنده شی، باید از اینجا بپری. برنده شی، اگه میخوای برنده شی، باید از اینجا بپری.
مسابقه دوراهی یعنی همین، یعنی دانش یک کسب و کار رو یاد بگیر، مهارت کسب کن و برنده شو.
وقت شپاشی تو دوباره از جا، یکی دنیا تو میون دستا، باید بشنوه خنده ها تو دنیا. وقتی رسیدی تو به آرزوها.
دوراهی شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو سبا. تصمیم درست بگی.
سبایا سبایا، شما ساعت 19 تا 20 کجایی؟
توی خونه؟
محل کار؟ توی ماشین؟ هر جا هستین همراه باشین با روستا دوستای رادیو سبا. سفری کوتاه به روستاهای زیبای ایران روی موج سبا. از شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، رادیو سبا، روستا دوستا.
با رادیو سبا مثل چایی با زود بیا.
عصر را با رادیو سبا مثل چوی با بغ لبا.
اگر توی شد آمدی
به جمع ما خوش اومده.
اه خانم شیرکویی، مشاعره که نمی کنیم، اجازه بده میخوام از عصر سبا بگم.
بفرما گلپر جان، بفرما خوش صدا.
اگر عصر توی شد آمدی یا همون ترافیک یا مشغول کار در منزل یا حتی هر جای دیگه، از ساعت 5 تا 6 و نیم عصر با عصر سبا همراه شو. توی عصر سبا کلی خبر و نمایش و بخشای شاد بشنو.
شنبه ها تو چهارشنبه ها 5 تا 6 و 30 دقیقه از عصر سبا رادیو سبا یادت نردا. قشنگ حرف زدم گلپر.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می گفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
خیلی وقته که ازت خبری نیست که نیست، منم و خاطرهات، منم و چشای خیس. عدت زیانیه که در انتظار این قرارمون نبود، خیلی بیقرارتم، خیلی دلتنگتم، مواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، پس واسه چی ازم خبری نیست که نیست. اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از خواست چی ازت خبری نیست که مواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست. خیلی دلتنگتم، مواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست.
مافی نقدی میکند.
تا حالا دیدی من دعوا کنم؟
یواش یواش به همه چی میرسونم.
خودت مشکوک به قتل داری.
هشت پا.
اون خانم کیه؟
هر چی به بابای تو ربط داره چاه ویله.
بذار من بمیرم یه تالا سفید از موت کم نشه.
این هشت پا نباید ناقص بمونه.
سعید چنگیزیان.
چه من هیچ میپرسن تو چیز دیگه جواب میدی.
ایرج نوذری.
سر شما متهمه.
سپند امیر سلیمانی.
فقط امیدوارم از این ثروتی که براتون مونده بتونن خوب مراقبت کنن.
احمد نجفی.
خب بهش میگفتی گزینه بعدی رو کنه.
علیرضا مهران.
خفش بذار ایران چه خاکی میتونم بسرم کنم.
افسانه چهره